أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. طبق برنامه مون بنا شد که مقداری مسئله بگیم، مقداری هم اصول دین. مسئله امروز ما مسئله اجتهاد در برابر یا آخوندیه، اجتهاد در برابر نفس آخوندیه، خطر سلیقه های شخصی در احکام خدا. یه خود در این میخوام صحبت کنیم. اصول دینم انشالله میخوام یه مقدار درباره شرک صحبت کنیم. اخلاقم انشالله یه خود درباره یقین. این سه تا مسئله خیلی مهمه، هر یکیش حرفها دارد و هر یکیشم باید کسی بگه. خطر سلیقه های شخصی را در مقابل اجتهاد باید مرحوم آیت الله بزرگوار رحمت خدا بر او، سید شرف الدین جوالآملی، او باید اینو بگه. درباره شرک، شرک رو شاید بتونم من بگم. بله، چون میخواستم بگم توحید چه برنه، شرک رو میشه بگیم، چون شاید بیوگرافی خودمون. بله، در باره یقینم که اماما گفتن و حتا آنها نقل کنیم. اما در برابر اصل اول، آقایون ما باید در احکام دین تعبد داشته باشیم. تعبد، گوش گوش، تعبد یعنی همون جوری که خدا گفته عمل کنیم. یه مثلی من دارم، این مثل رو اجازه فرمایید تکرار کنم. مثال دادم به شماره تلفن. اگر شما خونه منو خواستی بگیری، اگر خواستی من گوشی رو بردارم، باز تلفن خونه منو بگیری. اگر یه دندونه یه نمره اضافه بشه، کم بشه، من گوشی رو بر نمیدارم. اگر این ماشین خواستی باز بشه، سویجش باید دندونه هاش همونطوری که ساختن باشه، فابریک. اگر دندونای کلید و سوئیچ یه خورده پایین و بالا باشه، در باز نمیشه. یه دندونه و یه نمره تلفن پایین و بالا باشه و الی آخر. شما رو خودشو باید بگیری. کار اسلام همینطوره. سلیقه شخصی نمیشه. درباره سلیقه شخصی چند تا آیه میخوام بخونم. خدا به پیغمبر فرموده تو حق نداری حکمی را به ما نسبت بدی. ان هو الا وحی یوحا، سخنان پیغمبر نیست مگر از طرف خدا. یعنی پیغمبر هم سلیقه شخصی اعمال نمی کنه. عده آمدن نزد حضرت علی علیه السلام، گفتن ما رمزونه، یه پیشنماز به ما بده. دیدی که الان هم هست که ما رمزون، مردم میخواد مسجدشون آباد بشه و امیدواریم که این مسئله هم یه جوری همینطور که امیدواریم همینطور که ارزاق خفنی شده، بلکه انشالله آخوندم کوپنی بشه. واقعش اینه که اگر آخوند کوپنی بشه خیلی خوبه، چون یه وقت میگی من مسجد سراغ دارم، حالا اسم شهرش نمیبرم، در یه نه اسم شهرش نمیگم، در یه شهری تو یه کوچه سه تا مسجد و حتی دو تا مسجدش روبرو هم، یعنی فاصله این مسجد تا اون مسجد 3 متر و 20 سانته، اینقدر مسجد. و گاهی وقتا تو یک خیابون 7 تا پیشنما و گاهی وقتا یه شهر بزرگ امام جمعه هم نداره. این فریاد امام عزیز است که مشرر امر کرده به ما طلبه ها که برویم به نقاط دور و حالا چرف کنم چه مقدار آدم موفق هست یا موفق نیست. حالا آمدن پالو حضرت علی علیه السلام گفتن ماه رمضان شما یک کسی رو برام معین کن که ما پشت سرش نماز بکنیم، منتها نمازهای مستحبی. حضرت علی علیه السلام فرمود که نماز مستحبی رو نبود به جماعت خون. راه باید انداختن، اعدام باید گردد، ایجاد باید گردد، نمیدونم آزاد باید گردد، سر سر را کردن که چرا میشه نمیشه. بعد حضرت علی علیه السلام همه چیزی طریقه های شخصی در کار است، آیه رو خون که من یشافق رسول الی آخر. می آمدن پالو پیغمبر می گفتن که اعت به قرآن غیر هازا، لطفا یه قرآن دیگه بگو، او بدل هو، یا یه قرآن عوض هو، یه قرآن دیگه برای ما بیا. فرمود قل، پیغمبر به مردم بگو، ما یکون و لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من حق ندارم از توش خودم یه چیزا رو به هم بگفم بگم این آیه قرآنه. آیه قرآن حتی عبارتاش مو به مو باید همونطور که وحی شده اجرا بشه. میگفتن حالا این یه چیز دیگه، یه چیز دیگه این چه؟ در کتاب کافی حدیثی داریم که شخصی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام به نام یونس و از امام کاظم علیه السلام پرسید چگونه به توحید برسم. امام فرمود اگر خواستی به توحید برسی مواظب با سلیقه شخصی تو دین نیاری، چون چند رقم توحید داریم. یکی توحید در عبادت و توحید در اطاعت. توحید در اطاعت یعنی همونطور که او گفته همونطور عمل کنیم، سلیقه شخصی از خود قاطی نکنیم. سلیقه شخصی رو چند جور میشه قاطی کرد. بعضی وقتا آدم مثلا همه آقایی که وسواسی دارن، وسواسی هستن، زیاد آب می‌ریزن تو حمام، زیاد آب می‌ریزن، آدمای وسواسی، اینها از دایره اسلام دورن. چون پیغمبر خدا میگه آب ریختی پاک شد، این خانم میگه نه پاک نشد. آمده پالو امام میگه چگونه خدا چگونه توحید برسم. امام فرمود اگه خواستی به توحید برسی با طریق شخصی قاطی کارات نکن. گاهی وقتا مثلا یه نمازی رو میگه به دلم نمیشینه. دلم نمیشینه این چه؟ مثلا امام در این شهرهای بزرگ مثل تهران میفرماید که فتواش اینه که در شهرهای بزرگ حد ترخوتش حکمش با شهرهای کوچیک فرق میکنه. مثلا کسی که خونش در تهران اون اول تهرونه، اگر خواست بره آخر تهرون چون 24 کیلومتر از خونش بیشتر طول میکشه، گرچه این از تهرون بیرون نرفته ولی چون از خونش 24 کیلومتر فاصله شده باید روزشو بخوره. این میگه آقا آخه من ماه رمضان روزم بخورم، من که به دلم دلم شد دیگه خدا نشد، اگر دل شد دیگه خدا نیست. گاهی آدم ها مثلا میگیم که به شخصی میریم صحبت میکنیم که شما بیا در این مسئله فعالیت بکن و کار مهمیه تو باید خدمت کنی، میگه خب این فعالیت داره باید اینجا اونجا بدو. من میگه خب بدو. میگه خب باید روزم بخورم. میگه خب بخور. میگه به دلم نمیترسه. این مسئله دل مهمه. چه خدا میگه من ایتوری میخوام، شما میگی نه من به دلم نمیترسه. افرادی هستن مثلا در یک مریض میشن، خب آدمی که مریضه یا باید به همونطوری که هست نماز بخونه، گاهی بدنش نجسه، گاهی خوابیده، گاهی نمیدونم، آدم مریض نمازش با آدم سالم فرق میکنه. بعد ما داریم آدم های مریضی که نماز نمیخونن، میگه آخه بدنم نجسه، پام شکسته، نمیتونم پاشم، میگیم با همین بدنم، با همین پا، با همین از نماز بخون. میگه به دلم برادرها و خواهرها، هر جا گفتی دلم، سلیقه شخصیه. و میاد پلو امام کاظم علیه السلام، همو امام کاظم میگه براش عشق میریزی که سالها زندان بوده. امام کاظم فرمود اگر میخوای به توحید برسی دلم را کنار بذار. سلیقه شخصی بود. آمده پلو امام، میدید امام میخواد وضو گیره، یه مشت برداشت ریخت و با یه مشت وضو گیره. راوی نگاه کردید امام با یه مش صورتش شد، گفت آقا یه مش؟ گفت خب بله یه مش. گفت من چه بدنم؟ آدم اگر سلیقه شخصش بیاد میبینید وضوی امام باقر هم به دلش نمیشه. یه حسابش علایه ها، هرچی میخواد تقوا داشته باشید در گناه و حق و ناس تقوا داشته باشید. دو تا برادر بودن، یکی از اینا یه وقتی یه تجاوز کوچیکی به یه خواهری کرده بود، بعدم رفته بود خیلی مقدس شده بود، همون آدمی که دختر زیاد دو به فلان دختره، یه وقت خیلی آدم خوبی شده بود و دیگه اینقدر خوب شده بود که دیگه از جامعه فاصله گرفته بود، هی خودش کنار میکشید، خیال میکنه خیلی مثلا آدم خوبی شده، داشت خودسازی میشه به قول امروزی ها. بعد یکی از اینا خدمت امام رسید، امام گفت داداشت حالش چطوره؟ فرمود بالا ایشون دیگه رابطه‌ش با مردم قطع کرده و احتیاط میکنه. امام فرمود بهش بگو امام معصوم، نمیدونم کدوم اماما بودن. امام فرمود که برو به شوگر یا میخوای خودسازی کنی، باید وقتی که دست درست کردی و خودسازی کنی. یه واقعیتیه. هر کی میخواد به دلتون بنشینه در حق مردم باشه. بسیار. حدیث داریم که انسان میتونه با فلان مقدار آب وضو گیره، با فلان مقدار آب غسل کنه، اما همون امام و پیغمبری که فرمود با همه مقدار آب بسه، فرمود زمانی میاد که میگن این مقدار بس نیست، به دلشو نمیشه. رهبر انقلاب میفرماید رفتیم مکه در مسجد الحرام پشت سر برادران سنی نماز بخون. خب همه مردم ایران هم گوش میدن، اما یه وقت میبینی یه نفر دو مرتبه نمازشو میخونه، میگه به دلم نفهمیدم چه. پیغمبر فرموده نماز بخونی، رهبر انقلاب فرموده نماز بخونی، تو چرا سلیقه شخصی؟ رچین میامدن برای پیغمبر میگفتن یه قرآن بیاد یه چیز دیگه بگو، و اگر انسان خواسته باشه حرفاشو مواظب دل این او بزنه، وقتی خوبه مشکل میشه دا در از توحید در میاره. در کارهای عبادی باید مواظب بشیم. این هو الا وحی یوها، همونطوری که پیغمبر گفت. بعضی ها رو حساب ترقیه مناف میگن، مثلا در قرآن در این سال چهار ماه به نام ماه حرم، یعنی ماهی که سال چهار ماه قرآن آتش بس اعلام کرده، گفته هیچ کس با کسی جنگ نکنه، اضافه جنگ ابتدایی نه دفاع، دفاع در هر ماهی شد مانعی نداره، اما جنگ سال چهار ماه آتش بس هست شد. بعضی افراد میگفتن خیلی خوب اسلام گفته سال چهار ماه نجنگیم. حالا درست اسلام گفته چهار ماه مثلا رجب باشد و محرم باشد و سفر باشد این حرفا، حالا ما فعلا چون امکاناتمون و تدارکاتمون و نمیدونم لوجستیکیمون و نمیدونم
تانگو توپمون مثلا چون آماده هست حالا اومدیم، حالا فعلا میجنگیم، عوضش این چهار ماه که میجنگیم یه وقت دیگه چهار ماه نمیجنگیم. میامدن میگفتن اسلام میخواد سال چهار ماه آتش بس کنه، حالا این چهار ماه میگفتن این چهار ماه، ما این چهار ماه میجنگیم اون چهار ماه. قرآن یه آیه داره انما النسیء زیادتون فی الکفر، یعنی اونا که ماهای جنگ و پت و پیش میکنن اینها از مرز توحید ایمان سلیقه شخصی میکنن و الی آخر. یا مثلا عبارت رو عوض میکنن، میگه آقا حالا ما نماز رو چرا عربی میخونیم، نماز رو فارسی میخونیم. آقا گفتنی تو بخون. خدا به بنی اسرائیل گفت قولوا حته، بگو حته، حته یعنی استغفر الله ربی و اتوبلک. اینا گفتن هنته، یعنی گندم. گفت بگو حته، اینا گفتن هنته. یا عبارت رو عوض میکنن، یا ماها رو پس و پیش میکنن، یا نمیدونم علایال. هر نوع تغییری و بدعتی در کار باشه این سلیقه شخصی، باید در کارهای عبادی مو به مو میگن در روزه چند چیز را باطل میکنن، این چیز باطل میکنه، این چیز باطل میکنه، این چیز باطل میکنه، همونطور که دقیق گفتن باید عمل کرد. و زشت است برای کسی که زلفش دست آرایشگاهی میده بیچونه چرا، خودش در اختیار پزشک میذاره بیچونه چرا، ماشینش در اختیار میکانیک میذاره بیچونه چرا، همین که میگن دین در اختیار خدا بیزار حالا چونه چراش و الاخر. در همه کارش تقلید میکنه. یه وقت یه دیوونی به من رسید گو آقا این قانون خدا چرا اینطوره؟ گفتم نمیدونم چرا اینطوره، قانون خدا هست انجام میدیم. گفت نه آقا باید ما فلسفه احکام رو بدونیم. گفتم احکام ما دلیل داره، اما همه دلیلاش امروز من تو بفهمیم. من دیدم این جمونه یه خوده چلش بو قرمه سبزی میده، خیلی مثل که ادعای روشن فکری میکنه. بهش گفتم آقا یه سوال میکنم. گفتم تو میگوی در هر کاری ما باید تحقیق کنیم؟ گفت بله. گفتم رون انسان کلفته یا باریک؟ گفت رون انسان کلفته. گفتم ساق پا چی؟ گفت ساق پا باریکه. گفتم تو اگر میخواستی تحقیق کنی چرا بره رونت همچی دوختی که این شلوار چسبیده تنگه، بره رون کلفت تنگ دوختی، بره ساق باریک پاچاتو گشاد دوختی، رون کلفته ده تنگ میدوختی ساق باریکو گشاد دیدی پاچه گشاد. تو کجا کارو تحقیق کردی تا حالا بیای درباره من؟ دیدم در هر مسئله بدون چون سرا تقلیده، هم شرقو میکنه هم غربو. اسلام میگه یه روسری کار کن، یه روسری 50 گرم وزنشه، میگه فلسفه یه آن چیز. اما آمریکا میگه میگه کفش بکن یه وجه تخت کفششه، اگر آمریکا 2 کیلو به کفشش اضافه کنه حرف نمیزنه، اما اگر اسلام 5 گرم به سرش اضافه کنه حرف میزنه. اینا آقا بنا دارن ای یریدون الا فرارا. قرآن میگه به بعضی ها میگفتیم بره جبهه، میگفتن والا خونه مو در نداره یا در شیشه نداره. ان بیوتنا عوره، میگه ما ماهی هم عوره، ای یریدون الا فرارا. اینا میخوان بهانه بگیرن، دل تسلیم نیست. بنابراین تذکر ما اینه که باید مواظب باشین سلیقه های شخصی رو به کار نبرین. اگر سلیقه در عبارت باشه حته میشه حنته، حته قرآنی داره. اگر تغییر زمانی باشه انما النسیء زیادتون، ریشه قرآنی داره، باید مواظب باشیم. اگر کلا شرعی باشه قصه بنی اسرائیل میشه که گفتن شنبه مایی نگیرید، اینها شنبه حوض میچندن، مایی هم میمت حوض داره سلیقه حوضم گرفتن، یشنبه میدن میگرفتن، یعنی مایی رو شنبه گیر میذاشتن یشنبه میگرفتن. و علایه ها بازی در آوردن در عبارت، بازی در آوردن در زمان، بازی در آوردن در کل شرعی. به پیغمبر میگفتن ائت به قرآن غیر هذا، یا قرآن دیگه بیا. اصلا پیغمبر میگفتن چرا تو پیغمبری؟ این چرا خدا خوب بود پیغمبر بشه؟ علا رجل من القریتین عظیم، تو دو قریه یه آدمای سرشناس بودن، میگفتن تو چی تو پیغمبر شدی؟ ها این واسه پیغمبر بشه. مثلا خواهد گردن پیغمبر کیلویه متریه، که مثلا میگفتن این مثلا پولیه زوریه. به پیغمبر میگفتن آخه اگر تو پیغمبری خونه کلاس کو، اگر تو پیغمبری نهر آب باغت کو، نهر کو باغت کو، آخه اگر تو پیغمبری نمیتونم فرضون اینا خیال میکردن که و علایه ها بهانه گیری در حکم خدا. فرم دستور همینه، چه وقت سحری بخور، چه وقت افطاری بخور، یک دقیقه قبل از افطار افطار کنی همه هیچی. حالا ما سبطالا گرسنگی خواستیم به خاطر یه دقیقه باطل شد. خب بله، سبطالا گرسنگی خواستیم به خاطر یه دقیقه باطل شد. مثل اونه که شما 80 سال مراقبه بهداشت کنی به خاطر یه قاشق سم بخوری، خب خراب میشه، میمیری. آقا من دو چیزو غذا خوب خوردم، بله، ولی یه ذره تریاکم خوردی. اینه سویج ماشین یه دندوناش ثابته بشه دیگه در باز نمیشه. همه کار هم میکنه. خود شما اگر تو تاکسی بشینی بگی فلچه فلانجا صد متر به فلچه مونده نگردنه پیاده نمیشه، میگی گفتم فلچه خودت چونه میزنی؟ اینه. و دستورات خدا همونطور که گفتم باید انجام بدیم. به ما میگن 100 متری چاه گنج برو بکن. خب ما اگر رفتیم 90 متری کندیم به گنج نمیرسیم. از 100 متر عوض شدیم 102 متر شد، باز بکنیم به گنج نمیرسیم. یه حرفا و مثلها همه برای اینه که در باره خدا باید گردنمون از مو باریکتر باشه. و اما بحث شرک و توحید هم یه خورده نه مثاله بگیم و بچه. بحث شرک و توحید اصولا تمام نزاعها ریشه شرک، اختلاف قانون، اختلاف قانون تولید نزاع میکنه. عرض کنم اختلاف رژیم، اختلاف حاکم، اختلاف سلیقه، اختلاف هوس ها، تمام جنگ ها برای ایناست. هوس ها مختلف با هم جنگشو میشه، قانون ها مختلف با هم جنگشو میشه، رژیم و حاکم مختلف با هم جنگشو میشه. اگر مسئله ما قانون فقط قانون خدا باشه، حاکم فقط خدا باشه، سلیقه های شخصی بره کنار، هوس ها بره کنار، سیستم های انسان باخته بره کنار، اختلاف قانون بذاریم کنار، قانون میشه قانون خدا، حاکمیت الله، جنگی نیست. تمام فسادهایی که تو جامعه هست ریشش به شرک برمیگرده. چون من میگم من، تو میگی من، با هم چی؟ جنگی میشه. معنای شرک اینه که انسان به غیر خدا تکیه کند. کشورهای مسلمان نمایی که میگن ما کشور اسلامی هستیم ولی تکیهشون به آمریکا، اینها مسلمان نیستن. و جالب اینه که وقتی آیت الله منتظری در هفته وحدت دعوت میکنه بیان، میگن نه نروید به خاطر که شرکه. یک اسلام آمریکایی. شرک یعنی تکیه به غیر خدا کردن. به غیر خدا تکیه کردن شرکه. و هر کشور اسلامی که به جای ایمان به خدا، به جای حکم خدا، قانون خدا، خلق خدا تکیهش به قدرت دیگه باشه شرکه. بنابراین تمام کشورهای اسلامی اگر در خط ایران قرار نگیرن، اونها باید در خودشون تجدید نظر کنن. بیش از 200 مرتبه در قرآن دون الله داریم یا دونهی، یعنی ضد خدا، غیر خدا شرکه. اگر به شما گفتن حکم خدا اینه، میگی خب بله. حال زمان شاه دوری بود، زمان شاه میگفتن که خب این از نظر شرعی، از نظر شرعی فهمیدیم حکم چیه، حالا ببینیم از نظر قانونی حکم چیه. این شرکه، چون در جمهوری اسلامی شرع و قانونش با هم بگید هیچیه. در زمان شاه حکم خدا چیزی بود، ولی اینا که تو مجلس نشستن یه قانونی دیگه وضع میکردن، ولذا میگفتن شرعن و قانونن. در جمهوری اسلامی درست نیادم بگه شرعن و قانونن، چون قانونی که فقهای شورای نگهبان تأیید کنن، قانون در جمهوری اسلامی، قانون همون قانون شرعیه، شرعمون قانونه، قانونمون شرعه، شرعن و قانونن. چرا این مورد معنای شرک تکیه به غیر خدا کردن است. قرآن میگوید ای انسان تکیه به چی میکنی؟ آیات زیادی در قرآن داریم، ده ها آیه داریم که میگه بشر به چی تکیه میکنی؟ یه تا میگه اونی که بهش تکیه کردی مگس هم نمیتونه درست کنه، تمام رئیس جمهورا جمع بشن نمیتونن یه مگس درست کنن، لن یخلو بود و بابا یه مگس نمیتونن درست کنن، و اگرم یه مگس یه چیزی برداره دره همه جمع شن عقبش بدون نمیتونن از ذهنش فقط چی میدونی. یه جا میگه تمام قدرت ها مثل خانه عنکبوته با یه فوت از بین. تمام داستان های قرآن داره اینه که دل ما را به خدا گره بزنه و از غیر خدا در بیاره. به کی تکیه میکنی؟ ای قارون به پول تکیه کردی؟ دیدی خودتو پولاد رو به خاک فرو بردین؟ فرعون به زور تکیه کردی؟ دیدی خفت کردی تو آب؟ ابو لهب کارشکنی کردی؟ دیدی اسمت رو نابود کردی؟ ابره سوار سیر شدی کعبه رو خراب کنی؟ دیدی فجعلهم کعصف معکول؟ دیدی خودت و فیل سوارات رو مثل خاکستر کردیم؟ یوسف رو انداختی تو چاه نابودش کنید؟ دیدی نزدیکش کردیم؟ ابراهیم رو تو آتش انداختی بسوزونیدش؟ دیدی نسوزونیدیمش؟ آیت الله بهشتی و 73 زن و محمد منتظری و حقانی و همه شو یه 72 تن سوزوندید که جمهوری اسلامی نابود شد. دیدید نابود نشد جمهوری اسلامی سفتر شد؟ یونس در رفتی که راحت شی؟ دیدید تو شکم ماهی گیر کردی؟ عرب های مکه رخت پیغمبر رو ترور کنید؟ دیدید چه یونه پیغمبر رو اون شب نجاتش دادیم؟ و تمام قدرت ها خواستید پیغمبر رو بکشید و ما با سار عنکبوت تو غار پیغمبر رو حفظ کردیم. تمام قصه های قرآن برای که ما بگه که تکیه به خدا کن. ای مردم دیدید که تو به پیر مردی به نام ابراهیم بچه دادیم؟ خدا میتونه به پیرم بچه بده. دیدید که تو به زکریا با این که زنش نازا بود در پیری بچه دادیم؟ به زن نازا بچه میدیم، به پیرمردم بچه میدیم، یوسف رو از توچا در میاریم عزیزش میکنیم، ابراهیم رو تو آتش حفظش میکنیم، اونی که میخواست راحت بشن جیرش میدادیم تو شکل ماهی، اونی که میخواستن همه قدرت ها ترورش کنن با سار عنکبوت حفظش میکنیم، ابرهه و فیلسوارا رو خاکسترش میکنیم، موسا را عزیز میکنیم، فرعون رو غرق میکنیم، قارون رو خفه میکنیم. همه قصه های قرآن داره اینه که بگه دلت به این زندگی خوش نباشه. این زندگی کانال یکه، دنیا عرض است، دنیا متاع قلیل است، چمه دنیا زهرت الحیات دنیا. قرآن میگه دنیا زهره است، زهره یعنی قنچه، دنیا قنچه است، یعنی این قنچه به هیچ که گل نمی کنه. هر کسی با امید گل کردن میشینه چشه دوات شین دوات شد، میگه چشه خونه شخصی داشت شکیم خونه شخصی، چشه بچه داشت شکیم چشه بچه ما حرف بزنه، چشه بچه ما را بده، چشه بچه ما عروض شکیم، بچه بچه ما همه چیزا شد، آخر به بیخش نرسیدی. علا به ذکر الله فتمه ان القلوب، فقط ایمان به خدا دل نگر میداره، دنیا دل نگر نمیداره. اگر همه دنیا رو آدم بگه، روح انسان حالتی داره، به قول قرآن میگه از جهنم میپرسیم هل امتلئت فتقول هل من مزید. خدا میگه روز قیامت به جهنم میگیم جهنم پر شدی؟ میگه بازم دلیل هل امتلئت. قرآن میگه به جهنم میگم پر شدی، جهنم میگه بازم هست. حالا به انسان بگو پر شدی؟ میگه بازم هست. اینه امیر المومنین علیه السلام میفرماید ان کنت ترید و من از دنیا ما یکفیک. اگر اینقدر میخوای که بدت باشه، همون مقدار بد حدی داری بد. یه وقتی میگفتیم چش یه دوچرخه داشته باشیم، دوچرخه زوار شدیم گفتیم چش یه ماشین داشته باشیم، ماشینمون درست نمیرفت گفتیم که چش ماشین رو داشته باشیم. حالا ماشین رو داریم میگیم چش نمیدونم زودتر برسیم چش خونمون نزدیک باشه. آخرش همه که یا که شد آدم میفهمه به امیدی نشه و قرآن میگه دنیا قمچه، یعنی همه مردم به امید چشه گلشه چشه گلشه پای قمچه میشینن و آخرش هم این قمچه دنیا برای کسی گل نمیشه، نه برای شاه. شاه حال تازه قمچه شده بود، میخواد بره ولیعهدش گل کنه، بودی ولیعهد درست کرده بود که میخواد تمام جوانهای دنیا رو در اونجا فزیدای کنه، قمچه بود درش گل نشد. ولایه ها خوش به حال اونهایی که از دنیا کام قیامت گرفتن. و یکی از دعاها که امام سجاد علیه السلام سحرا میکنه، سحرای ما رمزون اینه، این دعا رو زیاد بخونیم، زیاد باید بخونیم. الهی اخرج حب از دنیا من قلبی، خدای حب به دنیا رو از دلم بیرون کن، خدای حب به دنیا رو از دلم بیرون کن، حب به دنیا که مانع حب به خدا باشه. و آدم حالا که پلون مسئولین مملکت میشینه، میبینی بعضی هاشون قصه میخورن که گرفتاری دنیا و هجوم و فشار کار، قصه میخورن. خیلی افراد میگن اون زمانی که مثلا فرسون ما طلبه بودیم، اون زمانی که ما مسئولیتی نداشتیم، چه توفیقایی و چه مسئولیتی، حالی که مسئول شدیم بسیاری هستیم. اتا اینی که اینجاست میگه کشه برم پشت میز به او، اونی که پشت میز میشسته میگه خوش به حوالی که پشت میز نبودم. اون یکی خر داشت پالونش نبود، چون که پالون یا خر دیگر نبود. نون داره دندون نداره، دندون داره نون نداره. این معنی اینه که زهرت الحیات دنیا، یعنی دنیا قمچه. بنابراین تکیه به خدا، عشق به خدا، مسئله مهمیه. بچه شرک چی؟ شرک تکیه به غیر خدا کردن هست. آثار شرک، اگر کسی مشرک بشه عملش نابود میشه. لو اشرکوا لحبت ما کانوا یصنعون، اگر غلط نخونده باشم قرآن میگه اگر مردم شرک ببردن کار خوبشون هم از من رفته. لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر مشرک بشه عملت نابوده. اصولا شرک در روان آدم اثر داره. آدم مخلص فقط میخواد خدا رو راضی کنه، گفته نمونه که مردم خوش شما یا مردم بده شما. اما آدم مشرک چون میخواد این راضی کنه و اون راضی کنن، هم خودش خورد میشه هم آخرش همه راضی نمیشن. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اگر به یه آشپز گفتن ما یه مهمون داریم فقط سوپ میخورم، یه خدا پدر این مهمون رو بیامرزه. اما اگر به این آشپز گفتیم آقا ما 32 تا مهمون داریم 64 رقم غذا میخوان، هر مهمونی 2 رقم غذا میخوان، این آشپز نمیدونه چه کنه، گیج میشه. آدمی که میخواد هم اینو راضی کنه هم اونو، همه رو راضی نمیتونه بکنه. با یه دست دو تا هندونه نمیشه برداشت. قرآن میگوید ما در یک دل دو تا مهر نمیتونیم بگذاریم. بنابراین فایده ضرر شرک، شرک ضرر روانی داره، چون مشرک غیر از خدا میخواد اینو اونم راضی کنه، و چون به قول یکی از دوستان جمله قشنگی میگفت، میگفت خدا هم یکی هم زود ناپی میشه، مردم هم خیلی هم هم خیلی توقع دارن، خدا هم یکتاست هم زود راضی میشه، یا سریع الرضا، خدا هم یکی هم زود راضی میشه، مردم هم خیلی هستن هم هر کدومشون خیلی توقع دارن. حالا شما این رسته یا باید یک خدا رو راضی کنید زود راضی میشه، یا باید مردم زیادی رو راضی کنید که توقعهای زیاد دارن. بالاخره اگر میخوای اعصاب سالم باشه یه نفر بهتره. بسیار خوب. و اما چند دقیقه درباره یقین صحبت کنیم. در دعای مکارم الاخلاق می فرماید وجعل یقینی افضل الیقین. امام زین العابدین علیه السلام می فرماید خدایا یقینی به من بده بهترین یقین ها. یقین چیه؟ در قرآن علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین آمده، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ان هذا هو حق الیقین. این یقین چیه؟ گاهی انسان یه دودی رو، مثلی که زدن برای این، اینطور میگن، میگن گاهی انسان دودی رو میبینه میفهمه آتشه، گاهی میرن نزدیک از چه با چشمش آتش میبینه، گاهی دستش میذاره تو آتش میسوزه، گاهی هم از دور میفهمه، گاهی میرن نزدیک آتش میبینه، گاهی از دستش تو آتش داره لمس میکنه. یقین اینه که انسان با همه وجودش مسئله را لمس کند. ما مثلا میدونیم جهنم هست اما هنوز یقین به جهنم نداریم، علم به جهنم داریم، یقین به جهنم نداریم. امام صادق علیه السلام حدیثی داریم که اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه الیقین. خدا اگر یکی تو دوستش داشته باشه یقین بهش میده و فقیهش میکنه، هم در دین فقیه میشه هم مطالب را میابه. مثلا من بالا در حرفی که میزنم میگم که دنیا ارزش نداره اما یقین ندارم، یقین ندارم، به دلیل اینکه اگر عروسیت منو دعوت نکنی قهر میکنم، چای کمرای من بودی قهر میکنم، احترام میدید قهر میکنم، میگم دنیا ارزش نداره اما باورم نیمده. درباره یقین امام سجاد در دعای مکارم اخلاق میگه خدا یا یه یقینی به من بده باور کنم، مثل این برادرانی که در جبهه هستن و خیلی هاشون شهید شدن، اصلا یه چیز رو میبینه وقتی میگه دنیا ارزش نداره راست میگه ارزش نداره، چون پول و جوونی و شهوت و زن و بچه و مال و ماشین و آرزو و هوس و کیف و همه رو گذاشت کنار گفت دنیا ارزش نداره. اون یک نفر میگه دنیا ارزش نداره، بنده هم زیر درخت و تو رادیو و تلویزیون و روی چمن پشت دوربین میگم دنیا ارزش نداره، هر دو میگیم دنیا ارزش نداره، ولی اون کجا و من کجا. پدر میاد تو خونه به بچه‌هاش میگه فردا تو 100,000 تومان بدهکارم، پولم ندارم، آبروم میریزه، شامو میخورن همه میرن تو رخت خواب، همه خوابشو میگیره، ولی خواب اثر پدر گرچه همه میدونن حاجی آقا به دکاره اما دونستن خانم حاجی آقا با دونستن خود حاجی آقا تومن 9000 دشه فرق داشته. اون میدونه حاجی آقا به دکاره ولی بعد از شام میره میخوابه، ولی حاجی آقا میدونه حاجی آقا به دکاره ولی تو صبح خوابش نمیبره، یقین اینه که آدم خوابش نبره. پیغمبر اسلام آمد نماز بخونه، نماز صبح و دید یه جوونی نمازش رو خونده چشماش درد است و همسی چرت و پرت و یک حال غیر طبیعی، پیغمبر به جوونه گفت حالا چطوره؟ گفت الحمدلله من یقین دارم. تو گفت من یقین دارم؟ پیغمبر من یقین داریم؟ یقین خیلی زیادش نایبه، یقین پیدا نمیشه، علم پیدا میشه، پول پیدا میشه، نمیدونم همه چیز پیدا میشه. یقین داری؟ خب بله یقین دارم. پیغمبر فرمود علامت نشونه یقین چیه؟ جمونه گفت نشونه یقین اینه که دیشب که رفتم بخوابم یاد گناه افتادم. دارم گوشم بود مستر بخوابم فکر کردم که اگر تو خوابیدی و مردی و بیدار نشدی و جهنم برات درست شد و قیامت تو حاضر شد چه خواهی کرد؟ جواب خدا چی خواهی داد؟ همینطور تو رخت خواب یاد گناهم بودم هی لرزیدم و گریه کردم گویا جهنم رو دیدم گویا بهشت رو دیدم دادگاه فلو حاضر چشم مجسم شد چه اگر به من بگی تو اگر یه بچه 5 ساله نگاه میکرد گناه نمیکردی خجالت نکشیدی مد چشمی که بزدم این بود که گناه بکنی مد دستی که بزدم این بود که گناه بکنی مد زوری که بزدم این بود که ظلم کنی مد پولی که بزدم بود که قمار کنی آخه چه مرضت بود غذای شیرین میخواستی توت خلق کردم غذا ترش میخواستی لیمو خلق کردم ترش شیرین میخواستی انار خلق کردم چه مرضی داشتی که آبجو خوردی صد رقم چیز خوشمزه درست کردم گفتم این تفتا بخور تو همه این تفتا رو میخواد میرفت او حلوه بخور اصلا لجبازی داشتی با من هی فکر کردم جمونه گفت من دیشب رفتم بخوابم یاد جهنم و قیامت افتادم تا صبح خوابم نبرد من از صبحی که اومدم نماز بخونم رنگم پریده چون دیشب خوابم نبرده پیغمبر فرمود آفرین تو یقین داری اینو میگم یقین اگر خواب از سرت پرید یقین داری بازاری میدونه فردا چون چکش برمیگرده هی از خواب میفره این یقین داره آبرش میده اما ما میدونیم جهنم هم هست اما میخوابیم تو صبح میخوابیم امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق میگه وضع الیقینی افضل الیقین خدایا یقینی بناده بهترین یقین ها قال الصادق علیه السلام من ایقن بالآخره من ایقن بالآخره لم یحرص علی الدنیا اگر یقین داشته باشی قیامت با جواب بدی ای تو نسبت به دنیا حرص نمیورزی اگر یقین داری که آخرت خان گفت ما سلککم فی سقر آخه یه مصاحبه دارن جهنمی ها و بهشتی ها بهشتی ها میان تا رو جهنمی ها دیدی چه چیزا تو خیابو یه وقت مثلا یه مصاحبه میکنن بهشتی ها به جهنمی ها میگن که ما سلککم فی سقر چطور شد که تو جهنمی شدی؟ قالوا لم نكن من المصلين میگم ما خوابند نماز نبودیم گاهی میخوندیم گاهی هم خوابو میبر نمیخوندیم ما اگر یقین داشته باشیم جهنم هست هیچ وقت از اعه و اوی مردم ناراحت نیستیم من یه جمله میگم چون این جمله ها مسئله خیلی ساده هست ولی آدم گاهی با مسئله ساده بهتر لمس میکنه که قصه چیه دلم میخواد خوش بدید این آخر حرفمون اگر شما کنار خیابون میروی یه مرتبه دیدی آفتاب غروب کرده و نمازم نخوندی الان آفتاب غروب میکنه تو شما که میگی من حزب الله هستم مسلمون خوبی هم هستی ما هم قبول داریم که مسلمون خوبی هستی خودت بگو اگر یه مرتبه یاد به من نماز نخوندی و الان آفتاب غروب میکنه شامت این داری که بپری کنار پیاده رو نماز بخونی کنار خیابون کنار پیاده رو نماز بخونی میگی نه میگی برای که اگر نماز بخونم مردم اون گفت اه ما یقین نداریم اگر خدا ما میگه چرا این نماز نخوندی اه ما از ای خدا وحشت نداریم مردم میگن اه لا یخافون فی الله لومت و لائم آدمی که یقین داره از ای او ناراحت نیست بگن خوب شد یا بگن بد شد حرفامو جمع کنم که امروز بحثم چی بود بله من ایقن بالآخره اگر که یقین به آخرت بشه این بازاری ها که بعضیشون احتکار میکنن افرادی که کم فروشی میکنن اداری که کم کاری میکنه او کسی که سر خدمت حاضر نمیشه او کسی تو ارتش تو اداره تو بازار تو سپاه نمیدونم تو حوزه علمیه او کسی که کمکاری یا بدکاری یا سهلنگاری میکنه اگر یقین به آخرت داشته باشه کارو نمیکنه قرآن میگه چراش هم فروشی میکنید الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم آی چند فروش تو فکر نمی کنی روز قیامت با جواب بگی؟ خدا میگه تو که چند فروشی میکنی یقین به آخرت نداری. من ایقن بالمعاد استکثر از ذات. اگر یقین داشته باشی بلیت بخت آزمایی هفته برنده میشی، والله العلی العظیم بلیت میخری. چون یقین داشته باشی. خدا گفته، گفته مثل الذین ینفقون اموالهم که مثل حبه، یه درهم بدی هفته برابر میشه. ما احتمال میدادیم صد بار شطور اسکناس احتمال برنده بود، ما بلیت میخریدیم. بینی خدا وعده داده، اضعاف هم مضاعفه داریم، من جای بلسن فلو عشق امثاله ها داریم، جزا از ضعف داریم، دو برابر داریم، ده برابر داریم، چندین برابر داریم. خدا وعده داده هر چی بسپاری چند برابره، اما چون ما یقین نداریم باورمون نمیاد، ولذا 5 تا چه به فقیه میدیم، وام 3 تا 3 تاشو پس میگیریم. خدا هم زیاده دهشه نیولده 4 تا دهشه شو پس میگیریم. اگه آدم یقین داشته باشه که این گم نمیشه، تفتونی که داد چرا 5 تاشو پس میگیره؟ اگر یقین داشته باشی که هر چی میدی برای خدا هست، چرا چیز خوب نمیدی؟ من یقین ندارم، ولذا ما به قدری به دنیا سفتونیم چه گرده تو پنجری خواستیم بدیم که فقیر یکی سیاه بوده که سفید سیاه رو میگم به فقیر، ولی اون میدونیم پنجر سفید هم پنج دقیقه دیگه قرد کبریت میشده ها بدونیم این بره خیلی دلمو خوشه که پنج دقیقه بیشتر این پنجری سفید دیرمانه. اگر یقین به قیامت داشته باشیم راحت پول خرج میکنیم، اگر یقین به قیامت داشته باشیم هیچ گرون فروشی و کلا برداری نمیکنیم. اگر یقینه من حتن یقینه او حتن از عبادتو، اگر یقین داشته باشیم به قیامت عباداتمون هم خوبه. امام سجاد وقتی میخواست برن نماز بخونه یه لباس خوب داشت میپوشید. یکی که رسید گفت میری خونه عروس؟ گفت بله میرم خونه عروس. تو هستی که وقتی میری خونه عروس لباس شیک میپوشید؟ من میرم در محضر خدا، خدایی که غیر از رضای او بهشتی داره که از جمله نعمتای بهش پرودینه و او از عروسای دنیا بهتره. تو داره عروس دنیا لباس قشنگ پوشی، من برای رضای خدا که در کنار رضای خدا نعمت خدا، در کنار نعمت خدا بهشت خدا، که در کنار بهشت خدا حورالعین، چه جوری حورالعین از همه عروس دنیا بهتره. تو داره جزئیش لباس پوشی که پوشی وقت مطلب میگی به من که برای کلی. وقتی امام حسین، امام حسین وقتی میرسن نماز رنگی زرد میشه، میگن آقا چرا رنگت سرید؟ میگه در برابر خدا هستم. امام وقتی میره مکه لباسشو میکنه، لباس احرام میپوشه، لباس احرام مثل حوله حمام پارچه سفید ندوخته، یکی به کمر میشه رو دوش، تا لباس احرام میپوشه انشاءالله خدا قصه تو بکنه، همه حاشا باز نخشن نخت مادرزاد کفن بپوشن، یه پارچه کفنی رو دوش آیا میگن لبیک اللهم لبیک، یعنی خدای آمدم گفتی بیا حج آمدم. وقت امام هی میخواد بگه لبیک، میگه لب وامیسته، لب وامیسته، هی میخواد بگه لبک میلرزه. میگن ای امام حسن چرا لبک نمیگی؟ میگن میترسم بگم خدای آمنم، خدا منو بگه من اومدن تو رو قبول ندارم. و حدیث داریم چیزی که مال حرام جمع کنه حرام جمع برود تا بگه لبک، خدا میگه لا لبک نمیخوام بیاد. و مال حرام در بچه اثر میذاره، مال حرام رشد نمی کند و اگر رشد کنه برکت ندارد، و اگر بچه درست کنه انسان مال الحدیث اینه، عبارت عربیش نه، مال کسب الحرامه یبین فی الذریه، مال حرام در بچه اثر میذاره، و اگر انفاق کنه اجر نداره، و اگر حج بره لبیک، چون که خدا میگه نمیخوام بیاد. امام حسن وقتی میخواد بگه لبیک خدا رو حاضر میدونه، وقتی میخواد بره سر نماز خدا رو حاضر میدونه. این حضور خدا خیلی وقت دارد. خدا به مقام محمد آل محمد. این حرفایی هم که من میزنم حرفا اماما، ولی خودم اینطور که گفتم نیستم. دعا کنید که خداوند من و شما رو، شما انشالله هستید، اگر هستید، اگر نیستید نمیدونم، این شبها و روزهای مقدس از خدا بخواهید که خداوند روز قیامت ما رو روسفید کنه انشالله. خدایا تو به مقام محمد آل محمد هر خیر و برکتی که در این ماه عزیز برای بندگان خوبت مقدر میکنی برای همه ما مقدر فرما. قلب مبارک حضرت مهدی را از ما خوشنود بفرما. آمین. سه مرتبه خدا یا. خدا یا. خدا یا. خدا یا.